فرهنگی هنری امام رضا علیه السلام یکی دیگه از برنامه‌هایی هست که امسال 17 سالگردش بود و خیلی با شکوه و با عظمت برگزار شد. سفرهای کشورهای اسلامی، میهمانان داخلی و خارجی حضور داشتن.
آقای درویشان، یه جورایی میتونیم بگیم که حال بگیم حسرت میخوریم، بگیم حسادت میکنیم به اینکه جایی که شما دارید خدمت میکنید واقعا جای ما رو اونجا پر کنید، سلام ما رو برسونید. اگه موافق باشید، با ما همراه باشید، تا چند لحظه دیگه دوباره با شما هم صحبت میشیم و ادامه صحبت‌های شما رو میشنویم.
در خدمتتون هستم.
من اینجایم. دلم زنجیر شده به همین صحن و سرا، همین آفتاب نورانی، همین ذره، همه دلنگرونی ها و دلهوره ها و خواستن ها و نشون ها رو به دوش می کشم و با خودم میارم تا با تو درد دل کنم، تا من آه بکشم و تو نگاه کنی، من بگم و تو گوش بدی. جای جای صحن و سرای تو امنیت موج میزنه، ایمان، آرامش، اجابت. من اینجایم.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
جناب درویشیان، نایب زیار ما باشید، سلام ما رو برسونید، ادامه فرمایشاتون رو بشنویم.
خواهش می‌کنم. این صلوات خاصه ای که پخش کردین واقعا دلو میاره. اینجا جای همه دوستان و همه شنوندگان خالیه. یک حال و هوای خاص و معنوی امروز و سرتاسر دهه کرامت به فضای حرم مطهر حاکمه. من اینجا نائب الزیاره همه دوستان، همه دست‌اندرکاران برنامه هستم. عرض خدمتتون که یک پویشی را افتاده توی مشهد. این پویش استقبال از زائران هست، یعنی مجاوران بارگاه ملکوتی حضرت امام صامن زامن در این دهه علاوه بر میزبانی که همیشه دارن، به طور ویژه از زائران پذیرایی میکنن. خیلی خیلی حال هوای خوبیه، فضای مهربانی، معنویت خاصی حاکمه. داخل حرم هم که همونجور که قبلا هم خدمتتون عرض کردم، با گلارایی، تزیین، رنگ و نور و آب و خیلی فضای خوبی شده. گوشه گوشه حرم مطهر وقتی نگاه میکنی زائران نشستن و در حال ارتباط گرفتن، فضای معنوی خیلی خیلی جای همه خالیه و من اینجا نایب الزیاره همه هستم.
خدا خیرتون بده، خدا بهتون سلامتی بده. همونجور که عرض کردم واقعا در جای بسیار بی‌نظیر مشغول خدمت هستید، توفیق خدمت دارید، آرزوی موفقیت داریم برای شما و امیدواریم که همیشه سالم باشید، سلامت باشید. حتما همینطوره، سلام ما رو به آقا برسونید. امیدواریم که همه همشهریان شما میزبان خوبی مثل همیشه باشن. اما بفرمایید که علاوه بر برنامه‌هایی که فرمودید، علاوه بر برنامه‌هایی که به هر حال برای میزبانی فرمودید، برنامه‌های فرهنگی که فرمودید تو این چند روز جریان داشته، به ویژه حالا امروز که روز آخر هست و میلاد با سعادت آقا علی ابن موسی رضا هست، بفرمایید که برای مراسم اختتامیه آیا برنامه خاصی وجود داره؟ مراسم اختتامیه دهه کرامت رو عرض می‌کنم.
برنامه اختتامی دیشب برگزار شد با حضور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، سفرهای کشورهای اسلامی و مهمانان داخلی و خارجی در با شکوه خاصی برگزار شد. بله، هر سال همینه. برنامه های افتتاحی جشن های دهه کرامت از قم شروع میشه و اختتامیش در مشهد و حرم آقا علی بن موسی رضا برگزار میشه.
متشکرم، سپاسگزارم از توضیحاتی که فرمودید. ما را شریک کردی در حال و هوای حرم مطهر. آرزوی توفیق داریم، سلامتی داریم.
سلام
ما را برسونید.
حتما نائب وزیر هستم.
پیروز و مؤید باشید.
خدا نگهدار. وقتی دلم میگیره، وقتی که خیلی تنها، وقتی که قصه دارم، اسمت میاد رو لبام. درد دلم زیاده، خیلی بهونه دارم، میخوام بیام زیارت، دل تو دلم ندارم. دار و ندارم و بگیر، فقط منو رها نکن، دیگه مثل غریبه ها به صورتم نگاه نکن. برای من دونه بریز، بذار کبوترت بشم، از حرمت به آسمون دلم میخواد پر بکشم. شده هوایی، تموم آرزوم اینه بشم امام رضایی. عاشق تر از همیشه، اسم تو رو میارم میون خنده هامم، بارون میشم میبارم. دار و ندارم و بگیر، فقط منو رها نکن، دیگه مثل غریبه ها به صورتم نگاه نکن. برای من دونه بریز، بذار کبوترت بشم، از حرمت به آسمون دلم میخواد پر بکشم.
اما میخواییم خبری بگیریم از برنامه های سازمان حج و زیارت و اوضاع و احوال حجاج عزیز ایرانیمون در انشالله مناسک پیش رو. جناب آقای محمد آزاد، معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع سازمان حج و زیارت. سلام، صبح بخیر، عیدتون مبارک.
سلام باشه شما. بندم عرض سلام و ادب دارم خدمت بعضن جماعه هاشمی، شنوندگان بسیار خوب و عزیزمون و همچنین زائرین عزیزی که در حال آماده شدن هستن جهت اعزام به مکه مکرمه و مدینه منوره. بنده هم تبریک میگم این ایام مبارک رو، دهه کرامت و ولادت آقا علی بن موسی رضا رو، خدمت همه عزیزان.
سپاسگزارم، متشکرم. بفرمایید از برنامه‌های پیش رو سازمان چه تدارکاتی داره صورت میده، چه کارهایی داره صورت میگیره برای اینکه این سفر هر چه بهتر، آسان‌تر و انشالله پربارتر باشه.
بله، بحمد الله از روزی که مقرر شد حج تمتع 98 انشاءالله برگزار بشه، خب برنامه زیا شروع شد و بحمد الله ویزای زائرین عزیز هم اخذ شد و اولین پرواز ما که 16 تیر ماه بود وارد مدینه منوره شدن از زائرین عزیز ما. تقریبا الان که با حضرت علی صحبت میکنم تقریبا تعداد 14,570 نفر از زائرین عزیز ما در قالب 58 پرواز وارد مدینه منوره شدند و انشاءالله از فردا هم پروازهای ما علاوه بر مدینه منوره به سمت جده هم خواهد بود. یعنی در واقع پروازهای ما دو بخش هستند، مدینه قبل و مدینه بعد. زائرینی که اول وارد مدینه منوره میشن و بعد از زیارت و اعمالشون وارد مکه مکرمه میشن و از فردا هم زائرینی داریم که وارد جده و سپس وارد مکه مکرمه و بعد از انجام اعمال و مناسکشون انشاءالله وارد مدینه منوره خواهند شد.
به امید خدا انشالله. و بفرمایید که آیا تدارک خاصی هم صورت گرفته؟ آیا مشکلی در روند آماده سازی وجود داشته یا خیر، یا همون بر اساس برنامه‌ریزی قبلی کارها داره خدا شکر به خوبی پیش میره؟
نه، به حمد الله بر اساس برنامه‌ریزی قبلی که انجام شده بود کارها به خوبی در حال انجام هست. اسکان زائرین، هتل‌هایی که اجاره شده و آشپزخونه‌هایی که وظیفه تغذیه و تدارکات و حالا پخت و پز زائرین رو به عهده دارن، بسیار در کمال آرامش در حال انجام است و زائرین عزیز ما به حمد الله دیروز اولین گروهی بود که از مدینه منوره وارد مکه مکرمه شدن جهت انجام اعمال و مناسکشون. در قسمت نقل هم به حمد الله نقل زائرین از هتل‌ها به حرم و بالعکس و همچنین نقلشون از مدینه منوره به مکه مکرمه در حال انجام هست و به حمد الله هیچ مشکل خاصی وجود نداره و برنامه بر اساس همون برنامه‌ای که قبلا انجام شده در حال انجام هست.
اگر نکته خاصی یا جنبندی پایانی هم دارید خیلی کوتاه بفرمایید.
بله، خواهش می‌کنم. خدمتتون عرض کنم که ما برنامه ای رو تنظیم کردیم از طریق سامانه ای رو در واقع به نام زائریار برای خدمت رسانی بهتر به حجاج بیت الله الحرام. خب در این سامانه موبایلی زائریار که همه زائرین حتی خانواده‌شون میتونن این رو نصب کنن در روی موبایلشون، حالا من آدرس رو هم بدم خدمت عزیزان زائرین که zaeryarapp.com، از این طریق میتونن زائریار رو روی موبایلشون نصب کنن که خب این دارای امکانات و خدمات بسیار زیادی است که زائرین از طریق این نرم افزار میتونن در واقع اماکن مهم زیارتی عربستان رو به صورت تصویری ببینن، حرمین شریفین رو همراه با نقشه‌های دقیقشون، شهرهای مکه مکرمه، مدینه منوره، سرزمین‌های منا، سرهای عرفات و مشعر الحرام، قبرستان بقیع، مسجد شجره و حالا اون اماکن زیارتی که در مکه مکرمه و مدینه منوره هست. از این طریق میتونن مکان یابی کنن، مسیرهای هتلشون رو و هر جایی باشن میتونن اونجا رو به اصطلاح ببینن تو چه نقطه حضور دارن و تا هتلشون چقدر مسیر دارن، مسیر رو پیدا کنن، مسیر یابی کنن و برنامه غذایشون، اماکن اقامتیشون رو و همچنین آخرین اطلاع‌رسانی اخبار و اطلاعی ها رو میتونن از طریق این نرم افزار انشاءالله مطلع بشن.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. آرزوی موفقیت داریم جناب آقای آزاد و با شما خدافظی میکنم.
سالم باشید. ممنون. خدا
اما فصل تابستان هستیم، مصرف برق و میخوایم درباره این موضوع خبر بگیریم، یه سر به توانیر بزنیم و هم صحبت بشیم با جناب آقای رجبی مشهدی.
صبح آمده است، برخیز برخیز، بانگ خروس گوید وین خواب و خستگی در شدت شب رها کن.
جناب آقای مصطفی رجبی مشهدی، سخنگو و معاونت محترم برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر، سلام، صبح بخیر.
عرض سلام دارم جناب آقای هاشمی، خدمت جناب عالی و همه شنوندگان و جا داره همین جا به همه هموطنان عزیز تبریک میگم میلاد مسعود امام رضا علیه السلام.
سپاسگزارم، متشکرم. متقابل ما هم تبریک عرض میکنیم، اما چون خیلی وقت نداریم و شما هم میدونید که دچار مضایق زمانی بسیار زیادی هستید، دوما بفرمایید که الان توی فصل تابستان هستیم، مصرف برق بسیار بالاست، هشدارهای خیلی کوتاه و نکات قابل توجهی که به ذهنتون میرسه درباره این ساعات پیک مصرف و نحوه مقابله با این موضوع را خیلی کوتاه بفرمایید تا بریم سراغ سوال اصلیمون.
عرضم به حضور شما، من جا داره همینجا این خبر خوب رو بدم خدمت همه هموطنان عزیز که دیشب ساعت 21:15 ما یه واحد جدید به نام نیروگاه گوهران که واحد بخار هم هست، یعنی سوخت مصرف نمی کنه، نیروگاه سیکل ترکیبی هست و حرارت در واقع نیروگاه گازی همون نیروگاه استفاده می کنه، برای اولین بار در مدار قرار گرفت و همچنین در هفته گذشته پنجشنبه هم یه نیروگاه دیگه به نام غرب کارون یه واحد گازی از اون در مدار اومد و دو واحد نیروگاه الانجی هم در مدار قرار گرفتن و به ظرفیت شبکه کشور حدود 600 مگاوات اضافه شد. ولی علارغم همه تلاش‌ها و پیگیری‌هایی که انجام میشه، باید عرض کنم که تابستان بسیار گرمی رو داریم سپری می‌کنیم. میزان مصرف حدود 55 تا 56 هزار مگاوات در حال حاضر مدیریت شده که امیدواریم که با همکاری خوب مردم داشتن تا این لحظه همه مشترکین و طرحهایی که برای مدیریت مصرف اجرا شده همگی به خوبی پاسخگو بودن، شرایط عادی، نرمال و پایدار هست. من درخواستم این هستش که هموطنان عزیز کماکان اون همکاری رو با صنعت برق داشته باشن. از مطالبی که از اتحالی فرمودیم، ساعت پیک ما روز هست از ساعت 12 تا 16 که مراقبت بشه. من عمده بحثم این هستش که از وسایل پرمصرف توی این ساعت استفاده نکنیم، مثل اتو، مثل ماشین لباسشویی، مثل سایر وسایلی که پرمصرف هستن استفاده نشه. به اضافه این که ما درجه حرارت کولرهای گازی رو روی 25 درجه تنظیم بکنیم، این خودش حدود 20% میتونه کاهش مصرف اون وسیله رو به دنبال داشته
باشه.
و هر کاری رو که در واقع در جهت کاهش مصرف مشترکین خانگی ما انجام بدن، به ازای 10% صرفه‌جویی معادل 20% از صورت حسابشون کاهش پیدا میکنه که این خودش میتونه در واقع کاهش هزینه های اونها رو هم به دنبال داشته باشه و همچنین کمک بکنن به اینکه ما شرایط پایداری در همه کشور داشته باشیم.
انشالله با امید خدا. نکاتی که شما فرمودید هم یه نکته مثبت، خبر خوب بود برای اینکه بتونن مدیریت کنن مصرفشون رو، باعث کاهش هزینه هاشون بشه. و بعد هم نکته بعدی همین یاد گرفتن نحوه مدیریت هست، اینکه ما چطور باید مدیریت کنیم. الان شنوندگانی که توی خودروها هستن دارن صدای ما رو میشنون، در منازل هستن، محل کار دارن صدای ما رو میشنون، حتما با این موضوع باید آشنا بشن. اینکه حالا چطور هم باید با این مدیریت آشنا بشیم، این نکته مهمی هست که حتما میدونیم که وزارت نیرو به ویژه توانیت حتما براش برنامه‌ریزی داره که چطور آموزش بده و یاد بده به مردم این مدیریت رو، نحوه مدیریت که مدیریت متفاوتی رو هم میطلبه. اما آقای دکتر، بریم یه سر بزنیم راجع به خبرهایی که تو این چند روز و این چند وقته در رسانه‌ها هست. روزنامه‌ها رو که ورق می‌زنیم، تقریبا میتونم بگم روزی نیست که راجع به استخراج بیت کوین صحبت نشه. بس. یعنی خبری کار نشه. هم در ایران هم در سایر نقاط دنیا. از سال تقریبا 2009 اگر اشتباه نکنم که این موضوع عرضه شد و اولین بار مطرح شد، هر روز داره به حجم خبراش اضافه میشه. به اضافه این که الان ما با یه پدیده ای هم مواجه هستیم که حالا به اصطلاح بهش میگن مزارع برق‌خوار، جایی که استخراج میشه بیت کوین. حالا این فرمول‌ها حل میشه، براش راه حل پیدا میکنن. اینها آیا باید انکارش بکنیم یا باید بپذیریم براش راه حل پیدا کنیم؟ کدوم از این دو نوع رویکرد رو وزارت نیرو به ویژه توانیر پیش گرفته؟
آره، ببینید، ما در وزارت نیرو مسئول تامین برق هستیم. هر به اصطلاح متقاضی که درخواست برق داشته باشه، در صورتی که پروانه داشته باشه از مراجع ذی‌الصلاح که اجازه فعالیت داره، ما مسئول تامین برقش هستیم. مضافاً این که کسی که متقاضی برق هست، ما شرایط فنی اتصال به شبکه اون رو تعیین میکنه، یعنی با محاسبات اگر میزان مصرف برق بالایی داشته باشه، شبکه‌های اون منطقه‌ای که داره استفاده میکنه از برق رو تقویت میکنیم و همچنین کارهای دیگه که به لحاظ فنی لازم.
پس یعنی ببخشید، اولش باید اطلاع بدن که من متقاضی حالا اشتراک،
بله،
برای چه موضوعی احتیاج دارم که برق به من داده بشه؟
باید پروانه لازم رو داشته باشه، پروانه بروانه داشته باشه که معمولاً در این شرایط از وزارت سمت یا سایر مراکز ذی‌الصلاح که ممکنه بعضی جاها در واقع مثلا در بخش کشاورزی فرض میکنیم وزارت جهاد کشاورزی و سایر موارد بگن که این اجازه فعالیت رو داره. به این شکل در واقع.
خب در این خصوص، در این حالا ببینیم که گوشه و کنار به صورت حالا حتی میدونیم غیر قانونی داره این کارا صورت میگیره، اول به ما بگید که چقدر بار مصرفی داره، چقدر از در واقع کشش نیرو رو داره به خودش اختصاص میده این موضوع؟
ببینید، ما چون اینها به شکل رسمی متقاضی نشدن و درخواستشون اجابت نشده، تخمین دقیقی در دسترس نیست. ولی همین نکته رو میشه اینجا اشاره بکنیم که با برآوردهای اولیه که ما داشتیم، اینا کمتر از 500 مگاوات باید باشن، چون اینها بالاخره در جایی هم که متصل میشن مصرف برق دارن، به تلفات شبکه هم حتما اضافه میشه. و من همین 4 نیروگاهی که عرض کردم که طی این 3-4 روز در مدار قرار گرفته برای اولین بار، فرض کنید همینا رو ما باید اختصاص بدیم به این بخشی که دارن به اصطلاح به شکل غیر مجاز استفاده
می‌کنن. یعنی این میزان حجم استفاده می‌کنن؟
بله دقیقاً. ببینید، اینها به اصطلاح تجهیزات پرمصرف برقی هستن، اصطلاحا خوراک اولیه اینها برق هست و تولید اینها ارز مجازی.
بله.
بس وقتی مواد اولیه اینها این هست و و مضافن این که وقتی که به اصطلاح ما اطلاعی نداریم که آیا کیفیت تجهیزات اینا، آیا اینها میتونستن از دستگاه با بازدهی بیشتر استفاده بکنن نکردن، اینا هم خودش تأثیر گذاره. مضافن این که از تعرفه ارزان قیمتی هم استفاده میکنن که متاسفانه چون تعرفه خودشون به اصطلاح تعرفه های کشاورزی و نمیدونم صنعتی و اینها رو دارن استفاده میکنن یا بعضا خونگی رو، اینا تعرفه های بسیار ارزانی هستن که خب یارانه انرژی رو هم به لحاظی میبلند. خب تا تعیین تکلیف تعرفه اینها و همچنین کیفیت اینها و این که عرض کردم در ابتدای صحبتم که ما صنایع رو ازشون میخوام توی ساعتهای 12 تا 16 که پیک ما هست اینا کاهش مصرف داشته باشن، خب از تشویقات ما هم برخوردار میشن. اینها چون مشخص نیستن و فعالیتشون مشخص و معلوم و محل استقرارشون دیگه مدیریت پذیر هم نیستن، پس بنابراین لازمه برای اینکه کیفیت داشته باشن، مدیریت پذیر باشن، نرخ مشخص یعنی از یاران انرژی حداقل برخوردار نباشن، این شرایط براشون فراهم بشه، باید اون تقاضای رسمی رو بدن و از به اصطلاح روال‌های قانونی امکان اتصال اونها به شبکه برق.
پس آقای دکتر در واقع اون برقی که حالا تولید کننده ما، یک تولید کننده ای که احتیاج به حمایت داره، همون برق رو داره این استخراج کننده بیت کوین هم داره استفاده میکنه؟
دقیقاً همینطوریه.
خب علاوه بر ضرری که
به نازل‌ترین برق، بعضی وقتا خب برق کشاورزی اگر استفاده بکنن اینا نرخ حدود 20 تومان رو دارن پر کیلوات ساعت، واقعا یعنی صفر در مقابل، یعنی واقعا از خدمات رایگان استفاده بکنن و یک انتفاع زیادی رو ببرن که خب این واقعا توجیه پذیر.
حالا چیزی که در ذهن من میگذره حتما احتیاج به اصلاح حضرت عالی داره اینه که سرورهایی که داره استفاده میشه احتیاج به خنک کننده داره. ای بسا خیلی از کسانی که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن حتما دنبال تجهیزات خنک کننده به روز کم مصرف هم نباشن، دنبال ارزان ترین ها باشن که از قضا پر مصرف ترین ها هم هستن و الان در نقاط مختلف کشور و حتی دنیا از رده خارج شدن، اما به خاطر ارزونی ممکن استفاده کنیم. و برق 20 تومانی ما حجم بسیار بالایی از برق داریم به خودمون اختصاص میدیم و هیچ هزینه بابتش پرداخت نمیشه. آیا توانی طرف مشورت قرار گرفته برای اینکه بستر سازی قانونی انجام بده تو این حوزه یا کار کارشناسی انجام شده باشه؟
ما در خود وزارت نیروی که خب کارگروه های کارشناسی در این خصوص و افراد متخصص دعوت شدن و به اصطلاح از خود بدنه کارشناسی وزارت نیروی تحلیل های خوبی صورت گرفته، اینها در واقع ارسال شده به هیئت محترم دولت، در حال حاضر در کمیسیون اقتصاد در حال رسیدگی هست و جنبه هایی که از جهت برق رسیدگی میشه همینطور که عرض کردم مدیریت پذیر بودن اونها در ساعت اوج مصرف، این که از تجهیزات با کیفیت استفاده بکنن و نوع تعرفش هست و سایر موضوعاتی که ممکنه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سایر وزارتخونه ها هم در مورد اونها نظر داشته باشن، اونها هم که جنبندی بشه انشالله میشه شرایط رو برای این که اتصال رسمی اونها به شبکه برق فراهم بشه رو ما در پیش رو داشته.
انشالله. من یه خبری داشتم میخوندم 27 خرداد خبر کار شده، یه عددی اومده که برق مصرفی تخمین زده شده برای مزارع استخراج بیت کوین در ساعت در سال 66 تراوات هست. این درست این عدد؟
اینها دیگه تخمین هست دیگه. ما در واقع میگم همین که آمار درستی ما نتونستیم داشته باشیم تا این لحظه، دلیلش این هستش که هیچ اطلاع دقیقی نداریم، ولی تخمین هایی که در جهان هست این هستش که 7000 مگاوات حدودا مصرف برق کل اینها در جهان هست و ما فکر میکنیم بین 5-10% رو در ایران در واقع با توجه به که ارزون ترین برق رو داریم ما در جهان، یعنی ونزوئلا، نمیدونم ایران، اینها تو این کشورها مستقر میشن به جهت همین که برق ارزانی دارن. این حدود رو هم باید ما در ایران متناسبن فکر میکنم که استفاده بکنم.
خب پس عملاً باید فعلاً عملاً کار خاصی نمیشه کرد، باید صبر کنیم تا بستر قانونی براش فراهم بشه، بله. بستیم تحت نظارت بگیریم اینها رو و امیدواریم که حالا به یک راهکار و راه ساده‌ای برسیم برای این موضوع. خب اگر موافق باشید برگردیم سراغ موضوع مصرف برقمون در کشور. فرمودید که ارزان‌ترین برق رو داریم. خیلی از نقاط دنیا برق به عنوان یک کالایی استفاده میشه که حتما باید مصرف بشه تا ارزآوری و درآمد داشته باشه برای این کشور. تو کشور ما حالا معمولاً توصیه میشه بنا به دلایل مختلف توصیه میشه به کم مصرف شدن. این تفاوتی که حالا گاهن در نگاه خوانندگان مطبوعات و شنوندگان رسانه‌ها مطرح میشه رو چطور باید براش پاسخ پیدا کرد؟
ببینید ما به اصطلاح حالا کم مصرفی خیلی خوب هست، این که ما درست استفاده بکنیم، عرض ما این هستش که ما استفاده متعارف بکنیم، یعنی مثلا اگر دمای رفاه تعیین شده یا دمای آسایش تعیین شده 24 درجه 25 درجه محیط لازم نیستش ما روی 17 درجه تنظیم بکنیم، چون گاهن سرما هم ممکنه بخوری و اصلا توی 17 درجه شما دیدید که لباس ها باید دکمه ها رو محکم ببندیم، لباس گرم بپوشیم که بتونیم اون شرایط رو تحمل بکنیم. بنابراین اگر میگیم که کم مصرف بکنیم به خاطر این که میزان مصرف ما که یه بخشش برمیگرده در حوزه ساختمان، ما پرت ساختمان از سقف‌ها، جدارها، دیوارها، پنجره‌ها چیزی حدود 40% پرت داره که علارغم که سازمان نظام منسی بقیه در واقع تلاش کردن طی سالهای اخیر واقعا یک ساماندهی تو این بخش انجام شده، این بخش ها اگر صورت نگیره، یعنی در واقع به خوبی رعایت بشه و نظارت ها گسترده تر بشه، اولا مصرف کاهش پیدا خواهد کرد و ما هم در واقع به دنبال این هستیم که مردم از رفاه لازم برخوردار باشن، از برق استفاده کنن، منتها درست استفاده کنن.
ممنونم آقای دکتر، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید، اطلاعات شما رو خیلی خوب شنیدیم، استفاده کردیم، آرزوی موفقیت داریم، آرزوی سلامتی داریم، تبریک عرض می‌کنیم و خداحافظی می‌کنیم.
روز خوبی داشته باشید.
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. و ممنونیم که تا این لحظه با ما همراه بودید. به پایان صبح گفتگوی امروز رسیدیم. باز هم میلاد آقا امام رضا علیه السلام رو خدمت تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو تبریک عرض میکنیم و انشالله فردا رأس ساعت 7 صبح با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمتون خواهیم بود. تا فردا خداحافظ. ساعت 8:25 ببین عجب گدایی شدم، دعای مادرم بوده که منم امام رضایی شدم، پنجره فولاد تو دوای هرچی درده، کسی ندیدم اینجا که نامید برگرده، پنجره فولاد تو هوای هرچی درده، کسی ندیدم اینجا که نامید برگرده، چجوری از تو دست بکشم، بدون تو نفس بکشم، تویی که تنها آرزومه، دوباره بیا قرمت بدم یه سلام، بهونه یه عشقای هر روز منی، بی تو میمیرم آقا، یه فقیرم آقا، که تو حج فقرایی، تو کارم آجون، تو را دارم غم ندارم، منو دستای گدایی، ای سلطان کرم، سایت روی سرم، باز آقا به طلب که بیار بهنم، ای سلطان کرم، سایت روی سرم، باز آقا به طلب که بیار دارم، شور و حال منی، پر و بال منی، تو خیال منی، دادی تو منو را بگدا، یه نگاه که تو ما منی، من همه داراییمو به تو بدهکارم، من جون جواد تاقا، خیلی
خیلی دوست دارم من.
ای هشتمین ستاره آسمان پرفروغ امامت، میلاد تو روز ولادت تمام خوبی هاست. ولادت مولای غریبان و پناه درماندگان حضرت امام علی ابن موسی رضا.